فصل سوم. در 10 سالگی به مدرسه ژاندارک تهران رفتم و دوره جوانیم را در همین مدرسه گذراندم. مادرم نیز تحصیلاتش را در مدرسه ژاندارک طی کرده بود و من از اینکه مرا هم به همون جا فرستاد از او سپاسگزارم. پربارترین روزهای دوره جوانیم آنجا گذشت و بیشتر به یمن آشنایی با راهبه جوانی به نام کلر که با ابتکارات خود آداب و رسوم این مدرسه را دگرگون کرده بود. از جمله این ابتکارات تشکیل یک تیم بسکتبال بود که شرکت در آن موجب شد من از کودکی خجول و منزوی به دختری متکی به خود و برونگرا تبدیل شوم. به محض ورود به مدرسه ژاندارک وارد این تیم شده و برای نخستین بار با روش‌های تربیتی پرتحرک راهبه‌های فرانسوی آشنا شدم. توجیه این مطلب را به خود او واگذار می‌کنم. من تصمیم گرفتم فقط بچه‌های کلاس‌های 8 و 9 را انتخاب کنم. بچه‌های کم سال هر کاری را سریع آغاز می‌کنند ولی هرگز به پایان نمی‌رسانند. فرح کلاس 7 بود ولی نمیدانم چرا فوراً مورد توجه من قرار گرفت و با او احساس نزدیکی کردم. ما با هم از نظر اخلاقی شباهت بسیار داشتیم، هرچند که او از من متعادل تر بود. دختری بود صاف و ساده با نگاهی صادق، روپوشی مشکی با یقه سپید که دور آن با نخ قرمز تزئین شده بود به تن داشت. حالتی رزمنده و در این حال خجول و تودار داشت، اما این حالت مانع از شادی و جوش و خروش او نبود. هرگز کش خلقی نمی کرد و نخستین کسی بود که داوطلبانه به سراغ توپ بازی که در محل سکونت ما نگاهداری می شد می رفت. با اینکه پدرش را در کودکی از دست داده بود، راضی و خوشحال بود. فکر می کنم که او نیز به نوبه خود مرا تحسین می کرد، چرا که برخلاف دیگر راهبه ها آدمی بودم مبتکر و سخت کوش. پس از 1 سال مرا به عنوان کاپیتان تیم بسکتبال انتخاب کردند. این گزینش بدون شک به خاطر روحیه ورزشکاری و نیز خلق و خوی خوش من بود. من از تملق‌گویی متنفر بودم و به بدگویی ها گوش نمی دادم و به همین جهت همه دخترها و یا اکثر آنها از دوستان من به شمار می آمدند. اگر هم یکی از آنها با من قهر می کرد برایم تفاوتی نداشت، منتظر می ماندم تا خودش دوباره به سراغم بیاید. با سرپرستی تیم بسکتبال ژاندارک کم کم احساس کردم که برای دختران هم نسلم نوعی قهرمان شده ام. تیم ما در برابر بازیکنان تیمهای مدارس دیگر مرتباً پیروز می شد و عنوان افتخارآمیز قهرمان تهران را به دست آورده بود. روزنامه ها عکس های از گروه ما منتشر می کردند و غالباً بچه هایی را می دیدم که مرا با انگشت به والدین خود نشان داده می گفتند نگاه کن این فرحه. شوق و علاقه سر کلر که همواره مشوق ما بود و حس رقابت توأمن موجب شدند که من در مسابقات دیگری چون پرش ارتفاع و طول و 2 هم شرکت کنم. در این رشته های ورزشی نیز موفق شدم برنده اول بازی های ملی 2 میدانی زنان در سال 1333 بشوم و 2 مدال و 1 پرچم کوچک ایران را از دست تیمسار عباس عزت‌پناه که در آن زمان مسئول سازمان های ورزشی کشور بود بگیرم. من هنوز این مدال ها را که چهره پادشاه و ملکه ثریا بر آنها حک شده بود به خاطر دارم. هر روز با خوشحالی بسیار به مدرسه می رفتم و در آنجا دوستان فراوان داشتم و به بیشتر معلمین نیز علاقمند بودم. فکر می کنم که آنها نیز همین احساس را نسبت به من داشتند. روحیه رفاقت و سخت کوشی که در مدرسه ژاندارک حاکم بود برایم ارزش بسیار داشت. بنای 100 ساله مدرسه در نظر ما شکوه خاصی داشت. یکی از 2 جناح ساختمان که دارای باغچه کوچکی بود به سکونت راهبه ها اختصاص داشت. جناح دیگر محل کلاس های درس بود و به فضای بزرگ آسفالت شده‌ای که چنارها بران سایه می افکندند باز می شد. یک کلیسا که در مدرسه ساخته شده بود به این مجموعه حالتی مقدس و مذهبی می داد. ولی همه اینها مانع از خنده های پر سر و صدای ما خصوصا هنگام صرف نهار نبود. در زمان تحصیل من هر محصلی میبایست قابلمه غذای خود را همراه بیاورد. غذاها را روی یک اجاق کهنه زغالی گرم میکردیم. این اجاق در اتاق نسبتاً بزرگی در زیرزمین قرار داشت که ما را به وحشت میانداخت و عجله داشتیم هرچه زودتر از آنجا بیرون بیاییم. توصیف کودکیم را در سالهای شکوفایی زندگی از زبان سر کلر بشنوید. هرچند گفته های او با جانبداری از من و مهربانی توأم است. او از نظر تحصیلی بر دیگر شاگردان برتری خاصی نداشت، اما باهوش، با استعداد، دقیق و وظیفه شناس بود. کلاس هایی را دنبال می کرد که در آن مواد درسی به زبان فرانسه تدریس می شد و خاص شاگردان پیشرفته بود. در رشته های ریاضی و علوم استعداد بیشتری نشان می داد تا ادبیات. رفتار او در کار و ارتباط با دوستانی که بر آنها نفوذ بسیار داشت بی نقص بود. همواره شاد و تندرست بود و آماده برای کمک به دیگران. او در نظر من نمونه یک دختر کامل ایرانی بود با همه صفات نیک لازم: دقیق، ظریف، خونگرم و در دوستی پایدار. من این صفات را بیشک از پدرم به ارث برده ام. صادق، طبیعی، خوشبین و امیدوار به زندگی. ولی یقیناً مهمترین این صفات را مدیون سختگیری‌های مادرم هستم. او در مقابل اشتباهات من هرگز گذشت نمی‌کرد. دایی‌ام که اندک اندک جای پدر را نزد من گرفته بود، به زندگی روزانه من کاری نداشت. او همواره پشتیبان من بود و با نصایح خود مرا برای یافتن راه آینده‌ام یاری می‌داد. همسر او لوئیز جون همیشه مرا از محبت‌های سرشارش بهره‌مند می‌کرد. از نظر او من دارای همه صفات نیک بودم و امروز با گذشت زمان فکر می کنم که بعد از مادرم مرا بیش از هر کس دیگر دوست می داشت. مادرم به تنهایی از من مراقبت می کرد و کوچکترین اشتباه از سوی من او را سخت خشمگین می نمود. از جمله اشتباهاتی که به خاطر دارم تجدیدی در امتحان دیکته است. من در آن زمان 13-14 ساله بودم. مادرم که سخت برآشفته بود مرتباً تکرار می کرد که با همه زحمتی که به خاطر من به خود تحمیل کرده حق ندارم یک چنین ناراحتی برای او به وجود بیاورم و من احساس می کردم که موجب بدنامی خانواده شده ام. واقعی بود وحشتناک و من به شدت منقلب شده بودم، به طوری که هنوز این رویداد را با تأثیر به یاد می آورم. تمام آن روز خودم را در اتاقی زندانی کرده می گریستم، درست مانند اینکه تجدیدی در امتحان دیکته همه آینده مرا نابود کرده باشد. در همین دوران اتفاقاتی در سطح ملی در شرف وقوع بود که اهمیتی به سزا داشت و موجب بیدار شدن وجدان سیاسی در ما می شد. سال 1331 بود و دولت برای ملی کردن صنعت نفت با انگلیس‌ها در افتاده بود. محمد مصدق رهبر جبهه ملی که نارضایتی‌های عمومی را علیه دولت انگلیس برانگیخته بود، از سوی پادشاه برای تشکیل دولت دعوت شد. اقدامات او با جرأت و قدرت همراه بود، اما سازش ناپذیری او موجب توقف استخراج نفت ایران گردید. به نظر می رسید که مملکت ما در آن زمان در همه زمینه ها بازنده است. احقاق حق ایران در برخی جوامع بین المللی به اشکال برخورده بود و مملکت قربانی ممنوعیت هایی شد که دولت انگلیس برای تجارت خارجی ایران پیش آورده بود. تأثیر این بحران بر قشرهای اجتماعی به چشم می خورد. گفته می شد که پادشاه نگران اوضاع است. بدیهی است که او نیز طرفدار ملی شدن صنعت نفت بود، اما اعتقاد داشت که تصمیم مصدق مبنی بر عدم قبول پیشنهادهای انگلیس با نوعی زیاده روی توأم است. فقر و نارضایتی‌های روزافزون مردم طبعاً به نفع حزب توده که هرگز تا این حد در صحنه سیاسی حضور نداشت تمام می‌شد. بعضی ها ادعا کردند که مصدق ناخواسته به نفع توده ای ها عمل می کند و بعضی دیگر علارغم این شکست سیاسی از او پشتیبانی می کردند، چرا که سیاست او احساسات ملی ایرانیان را ارضا می کرد. هنگامی که بحران به شدت خود رسید، پادشاه تصمیم گرفت نخست وزیر را از امور دولتی برکنار کند، اما او نپذیرفت و این عمل او موجب ایجاد بحرانی در وجدان ایرانیان شد که برخی از نشانه‌های دردناک آن هنوز باقی است. مسئله چگونگی ملی کردن نفت در همه خانواده‌ها ایجاد تشنج کرده بود. در بسیاری از خانواده‌ها طرفداران شاه و هواداران مصدق در مبارزه بودند. من هم شاهد این نوع اختلاف نظرها در خانه خودمان بودم. شبی را به یاد دارم که یکی از پسرخاله هایم با خشم بسیار به شوهر خاله ام که طرفدار مصدق بود توهین کرد. در آن هنگام پسر داییم رضا به بنیان پانیرانیست که ملیگرا و ضد کمونیست بود گرایش داشت. من نیز خود را عمیقا سلطنت طلب و ملیگرا احساس می کردم. چرا؟ طبعاً به خاطر تربیت خانوادگی و نیز اثری که اندرس‌های شاهنامه بر من گذاشته بود. در ایران فقط پادشاهان مشروعیت دارند. این بحث به کلاس‌های مدرسه ژاندارک هم سرایت کرده بود و شاگردان با توجه به طرز تفکر والدینشان در این بحث شرکت می‌کردند. بدیهی است که نظرات ما مبتنی بر احساسات بود و هنوز قادر به ارائه دلایل سیاسی نبودیم و اگر طرفداری یکی یا دیگری را می کردیم فقط به خاطر علاقه ای بود که به شخصیت مورد نظرمان داشتیم. من شخصا نمی توانستم تصور کنم که می شود بر ضد شاه جوان که نگاه پر احساس و مصمم او مرا تحت تأثیر قرار می داد سخن گفت. در حیات مدرسه هنگام زنگ تفریح برخوردهای ما با جدالهای بی‌آزار و پرتاب پوست پرتقال به یکدیگر ختم می شد. اما جملگی در مورد ملی کردن نفت هم رأی بودیم و به خاطر دارم که تا چه حد از این که علامت BP یعنی نفت بریتانیا را به بنزین پارس ترجمه کنیم مفتخر بودیم. در مدارس پسرانه خصوصا اطراف دبیرستان البرز که رضا در آنجا درس می‌خواند، موضوع به صورت جدی‌تری مطرح بود. مبارزان کمونیست حزب توده که با فریاد روزنامه‌هایشان را برای فروش عرضه می‌کردند، دائما در پی تحریک دانش آموزان بودند. بعضی اوقات کار به جدال می‌کشید و رضا که سخت به هیجان می‌آمد، از پاره کردن روزنامه‌های آنان خودداری نمی‌کرد. توده‌ای‌ها نیز اندک اندک خشمگین شدند و بالاخره آنچه در انتظارش بودیم رخ داد. رضا را با چاقو زخمی کردند و به ما اطلاع دادند که در بیمارستان است. خوشبختانه آن روز لباس کلفتی پوشیده بود و تیغه چاقو نتوانسته بود به اعضای حیاتی بدن او صدمه برساند. سپس شایعه‌ای در تهران رواج گرفت که به موجب آن پادشاه برای جلوگیری از بحرانی که ممکن بود به جنگی داخلی منجر شود قصد ترک ایران را دارد. هزاران نفر خصوصا جوانان در مقابل کاخ جمع شدند تا او را از رفتن منصرف کنند. مردم نگران بودند و به نظر می آمد که مملکت یک بار دیگر به خطر افتاده است. به خاطر دارم که در تهران تانک ها سر چهارراه ها مستقر شده بودند. خدای من، اگر پادشاه ما را تنها می‌گذاشت چه پیش می‌آمد؟ آینده آنچنان مرا به دلخوره انداخته بود که از خواب و خوراک افتاده بودم. سکوت مادر و نگرانی شدید دایی و زندائیم نیز بر این نگرانی می‌افزود. هر شب آنها به احمد دیبا که خانه‌اش در نزدیکی میدان بهارستان بود برای گرفتن اخبار تازه تلفن می‌زدند. تبوتا به وقایع رو به نقصان گذاشت و کابوس‌های من موقتاً پایان گرفت تا با شدت بیشتری طی تابستان 1332 به سراغم باز آیند. هنگامی که خبر عزیمت شاه از ایران رسید، من 15 سالگیم را با خانواده در بندر پهلوی جشن گرفته بودم. این بار دیگر رفتن شاه شایعه نبود و اخبار رادیو آن را تایید می کرد. گفته می شد که شاه مصدق را برکنار کرده، اما مصدق نپذیرفته و شورشیان به پشتیبانی از او به خیابان ریخته اند. ما تعطیلات را در پانسیون بانوی از روسهای سفید که 35 سال پیش پس از انقلاب بلشویک فرار کرده بود می گذراندیم و او دائما این جمله را تکرار می کرد: اینجا هم مثل روسیه خواهد شد. زن بیچاره با رنگی پریده اظهار ناامیدی می کرد: ما روزهای غم‌انگیز و شاید سرنوشت سازی را می گذراندیم. در کوچه های بندر پهلوی بلندگوهای متعددی برای پخش آخرین اخبار نصب شده بود. مردم با قیافه هایی گرفته به این سوی و آن سوی در رفت آمد بودند. به یاد دارم که مخالفان پادشاه سوار بر قایق ها نام قدیم بندر پهلوی را فریاد می کشیدند: انزلی، انزلی. ادای این کلمه که ظاهراً اعتراضی بیش نبود، در آن هنگام بسیار پرمعنی به نظر می رسید. چه بلایی بر سر ما خواهد آمد؟ من آنچنان دلم گرفته بود که قادر به گریستن هم نبودم. شورش و هرج و مرج به مدت 3 روز در تهران ادامه داشت. کمونیست ها، طرفداران مصدق و حتی مذهبیون در خیابان علیه شاه شعارهای کینه‌توزانه می دادند و این نوید فرح‌بخشی برای آینده مملکت نبود. پادشاه قبل از ترک ایران فضل‌الله زاهدی را به نخست وزیری منصوب کرده بود. ارتش به جای پذیرش اوامر نخست وزیر قدیم به طرفداری تیمسار زاهدی برخاست و بالاخره تصرف خانه مصدق به وسیله تانک ها نخستین نشانه تسلط دوباره بر اوضاع بود. 3 روز بعد پادشاه در میان فریادهای شادی مردم به تهران بازگشت. مسافرت اجباری او به همراهی ملکه ثریا که بیش از 1 هفته به طول نینجامیده بود، مرا نیز مانند دیگر ایرانیان مضطرب کرده بود. پادشاه در خاطراتی که قبل از مرگ خود نوشته است، از این مسافرت کوتاه مدت یاد می کند. من در اینجا آن چرا که او نوشته است می آورم، چرا که خاطرات کودکی من ارزش تاریخی کافی ندارند. من که از طرح‌های سیاسی و جاه طلبی‌های او کاملا با خبر بودم، تصمیم گرفتم که برای جلوگیری از هر گونه خونریزی کشور را ترک کنم و ایرانیان را در انتخاب راه آینده کشور آزاد گذارم. پس از آن که من ایران را ترک کردم، کشور 3 روز دچار فتنه و آشوب بود. به خصوص در 2 روز اول در تهران هواداران مصدق و توده‌ای‌ها تظاهرات وسیع و خشونت‌آمیزی ترتیب دادند. در روز سوم یعنی 28 مرداد کارگران و اصناف و دانشجویان و پیشوران و صاحبان مشاغل آزاد، سربازان و پاسبانان، همه زنان و مردان و حتی کودکان با همتی بی‌نظیر و شجاعتی و اصناف پذیر به میدانها و خیابانها ریختند و به مقابله با تفنگها و مسلسلها و حتی تانکهای زمامدار غیر مسئول پرداختند و اوضاع را 1 روزه دگرگون کردند. پس از این ماجراها من بیدرنگ به وطن بازگشتم و با استقبالی پرشور و گرم از جانب هموطنانم مواجه گشتم. گرمی و وسعت احساسات مردم در حقیقت رأی اعتمادی بیچون و چرا به من بود. من تا آن زمان پادشاهی بودم که سلطنت را به ارث دریافت کرده بودم و از آن پس پادشاه منتخب ملتم شدم. محاکماتی که بعد از سقوط حکومت مصدق انجام یافت، حقایق شگفت‌انگیزی را پیرامون جریانات سیاسی سالهای 1320 تا 1333 بر همگان روشن کرد، از جمله آنکه شمار افسران قوای مسلح که عضو حزب توده بودند در این مدت از 110 تن به 600 تن رسیده بود. نقشه حزب توده آن بود که از مصدق برای برکناری من استفاده کند و سپس خود او را در 2 هفته بعد از رفتن من از میان بردارد. حتی کمونیست ها تنبرهای جمهوری خلق ایران را که می بایست بعد از برکناری مصدق اعلام شود آماده چاپ و انتشار کرده بودند. من این تنبرها را به چشم خود دیده ام. پاسخ به تاریخ صفحات 74، 75، 76. مصدق بعد از پایان مدت محکومیت به ملک بزرگ خود در احمدآباد که در غرب تهران واقع است رفت و در سال 1346 درگذشت. علارغم تشنجات این دوره از تاریخ معاصر ایران می توانم تأیید کنم که شاه هنگام ملی شدن صنعت نفت از مصدق پشتیبانی می کرد و به او علاقه داشت و برای برکناری او زمانی طولانی در تردید بود. من یقین دارم که اگر مصدق انعطاف بیشتری نشان می داد و همان گونه که پادشاه می خواست سیاست بهتری را در ارتباط با انگلیس ها در پیش می گرفت، این چنین گرفتار پیامدهای ملی شدن نفت نمی شدیم. امروز آرزو دارم که ایرانیان این جدال کهنه 50 ساله را که دیگر جایی در دنیای آینده‌ای که باید با هم بسازیم ندارد کنار بگذارند. زندگی در کشور و خانواده روال همیشگی خود را بازیافت. من زیر نظر کشیش فرانسوی میشل گویو با پیشاهنگی آشنایی پیدا کردم. مربی پیشاهنگی مدرسه سن لویی، مدرسه پسرانه‌ای معادل مدرسه ژاندارک که توسط کشیشان لازاریست اداره میشد، نیاز به داوطلبانی داشت که کودکان بازیگوش پیشاهنگ را سرپرستی کنند. من که در آن زمان کاپیتان تیم بسکتبال ژاندارک بودم، فوراً به مقام سرپرستی گروه پیشاهنگی منصوب شدم. پیشاهنگی نخستین وسیله فراگیری حس مسئولیت در من بود، احساسی که مرا در اجرای وظایفم یاری کرد. قبول مسئولیت اداره 30 بچه در اردوگاه در سن 15 سالگی کار آسانی نیست و من با این کار سازماندهی، خونسردی، پشتکار و صبر و حوصله را آموختم. این تعلیمات همچنین به ما می آموخت که چگونه در دقایق کوتاه فراغت به اشتباهات خود بیاندیشیم و درباره آنچه که می بایست در تب زندگی روزمره گفت و یا انجام داد تأمل کنیم. هنگامی که ملکه جوان بودم، همواره از این تعلیمات پیشاهنگی که به من حس وظیفه شناسی را آموخته بود سپاسگزار بودم و حتی در تبعید نیز دائما با پدر گویو که همچنان انسانی پرتحرک و خوش برخورده است از طریق مکاتبه ارتباطم را حفظ کرده ام. نخستین سفرم را به فرانسه که در تابستان 1335 انجام گرفت نیز مدیون سازمان پیشاهنگی هستم. قرار بر این بود که 2 دختر و 2 پسر از میان ما در تجمع بین المللی پیشاهنگان در کاخ رامویل در نزدیکی پاریس شرکت کنند، اما دعوت به این سفر شامل بلیت هواپیما نمی شد. با درآمدی که از نمایش توپاز اثر مارسل پانیول که در تالار فرهنگ تهران به نمایش گذاشته شده بود حاصل شد، توانستیم بلیت های رفت و آمد خودمان را به فرانسه تهیه کنیم. من از آمدن به پاریس بسیار هیجان زده بودم. این شهر جای خاص در خانواده من داشت. پدرم تحصیلاتش را پس از سن پترزبورگ در این شهر به پایان رسانده بود و همیشه در این آرزو بود که مرا به آنجا ببرد. پدر او، یعنی پدر بزرگ من، مهدی دیبا، در آغاز قرن گذشته دبیر سفارت ایران در فرانسه بود و هر دو به زبان فرانسه تسلط کامل داشتند. پدرم عشق به فرانسه و خصوصاً پایتخت این کشور را به من منتقل کرده بود. به محض ورود خیابان شانزلیزه را تا میدان اتاول پیمودیم. من بی نهایت متحیر و ذوق زده شده بودم. دلم می‌خواست همه پاریس را در همان یک بعد از ظهر ببینم و فکر می‌کردم که وقت کم خواهم آورد. من گردش خود را با رفتن به جاهایی که از کودکی فکر مرا به خود مشغول داشته بود دنبال کردم. آرامگاه ناپلئون، آنوالید، بلوار سن ژرمن، دانشگاه سوربن، کلیسای نوتردام، برج ایفل. شب را در یک خانواده فرانسوی که پذیرای ما شده بود به سر بردیم. البته بسیار راضی و خوشحال بودم، فقط پاهایم پر از تاول شده بود. دیدن متروی پاریس برای یک دختر نوجوان ایرانی در آن زمان شگفت آور بود. بعد از نگاهی کوتاه به نقشه مترو به زیر زمین می رفتیم و یک ربع ساعت بعد زیر آسمان زیبای ماه اوت پاریس در محله دیگر به روی زمین باز می گشتیم. با اینکه هر چهار نفر سمت سرپرستی داشتیم، مانند کودکان خردسال جلوی ماشین‌های توزیع آب نبات و آدامس و مخصوصاً آب نبات چوبی به نام پیرو گرومان که ما را به یاد خروسقندی خودمان می‌انداخت، پاهایمان سست می‌شد. سپس به ژامویل رفتیم. جوانانی که از چهار سوی جهان آمده بودند، هر یک به نوعی کشور خود را معرفی می‌کردند. بعضی آوازهای محلی می‌خواندند و بعضی دیگر نمایش‌هایی به اجرا در می‌آوردند. این گرد همایی که ضمن آن علی‌رغم تنوع زبان شرکت کنندگان می‌توانستند با هم ارتباط برقرار کنند، برای من بسیار هیجان انگیز بود. یکی از اهداف این گرد همایی آموزش نحوه سازماندهی و اداره گروه‌ها بود و در همان جا بود که یاد گرفتم چگونه در جمع صحبت کنم، چگونه توجه دیگران را جلب نمایم و بالاخره چگونه داستانی را با حفظ شور و هیجان پایانش تعریف کنم. 10 سال بعد که برای بچه هایم قصه می گفتم، به اهمیت این مطلب پی بردم. بعد از ژامویل ما را برای آموزش نحوه اداره اردوی ورزشی به شهر رویان بردن و بالاخره در راه بازگشت یکی دو روز در آتن توقف کرده، طبعاً به تماشای بنای تاریخی آکروپولیس رفتیم. به خاطر دارم که با دوستم الی آن روز در داخل تئاتر دیونیزوس بر روی تختی که داریوش پادشاه بزرگ ایران باستان بر آن تکیه کرده بود نشستم و احساس هیجان و افتخار کردم. برخلاف بیشتر مادران ایرانی آن زمان، مادر من به هیچ وجه حاضر نبود درباره ازدواج برنامه ریزی شده برای من صحبت به میان بیاید و بدیهی است من نیز با او هم عقیده بودم. می دانستم که بعضی از افراد خانواده او را تشویق به این کار می کنند، زیرا به سنی رسیده بودم که به عقیده آنان می بایست به فکر ازدواج مناسب افتاد. اما من و مادرم هر دو بر این عقیده بودیم که قبل از تصمیم به ازدواج می باید تحصیلاتم را به پایان برسانم. مادرم دارای دیپلم متوسطه و زنی با فرهنگ بود. در زمینه صحبت‌هایی که درباره ازدواج می شد، من پایبند آن بودم که نام خانوادگی دیبا را که یادگار پدرم بود حفظ کنم و چون تعداد عموزاده هایی که نام دیبا داشتند بسیار محدود بود، خطر فراموشی این نام فکرم را به خود مشغول می داشت. هنوز گفته هایم را در این زمینه به عموها و خاله ها و دوستان به یاد دارم. فکر نمی کنید اگر روزی موفق به تحصیلات عالی شده زنی استثنایی بشوم، می توانم نام خانوادگی خودم را حفظ کنم؟ بعدها با ازدواج با مهمترین مرد ایران می بایست نام خانوادگیم را از دست بدهم. شگفت آن که در بسیاری از کشورهای دیگر خصوصا در فرانسه هنوز هم مرا با نام فرح دیبا می شناسند، در حالی که در قلبم و از نظر قانون و تاریخ نامم فرح پهلوی است. من تصمیم گرفته بودم تحصیلاتی طولانی و با ارزش انجام دهم. برای اخذ دیپلم متوسطه وارد دبیرستان رازی تهران شدم و از 3 سالی که در این دبیرستان گذراندم خاطرات خوشی برایم مانده است. رفتن به دبیرستان مستلزم آن بود که هر روز با اتوبوس از یک سوی شهر تهران به سوی دیگر بروم و این مسیر را که از میان شهر می‌گذشت دوست داشتم. حتی در آن زمان نیز اتومبیل‌های زیادی در شهر در رفت و آمد بودند و نخستین راهبندان‌ها آغاز شده بود و من فرصت آن را داشتم که به تماشای خانه‌های قدیمی و باغ‌های با درختان چنار، عقاقیا و ماگنولیا که شاخه‌هایشان از دیوارها بیرون زده بود بنشینم. عطر پیچ‌های امین‌الدوله در تابستان تهران هنوز در خاطرم مانده است. در کوچه پس کوچه ها فروشندگان دورگرد با عرابه های رنگارنگ از میان مردم می گذشتند. دبیرستان رازی در عمارت قدیمی با ستون های متعدد و دیوارهای پوشیده از کاشی های قدیمی قرار داشت. برای رفتن از کلاسی به کلاس دیگر می بایست از چند پله کج و موج و یا راهروهای پیش در پیش گذشت. متاسفم از اینکه به فکرم نرسید آنچه را که برای حفظ بناهای تاریخی دیگر انجام دادم درباره ساختمان مدرسه رازی نیز عملی کنم. این بنا در جنوب شهر تهران قرار داشت و هنگام اجرای طرح شهرسازی تخریب شد. در دبیرستان رازی مواد درسی به دو زبان توسط معلمین ایرانی و فرانسوی تدریس می شد. من در همان مدرسه فرا گرفتن ادبیات فارسی را دنبال کردم. با اینکه مدرسه غیر مذهبی بود اما شرعیات را به ما می آموختند. رفتار معلمین با ما مانند رفتار استاد با دانشجو بود. آنها استقلال ما را محترم می شمردند و ما را در ساختن شخصیتمان کمک می کردند. در نتیجه همه شاگردان هم کلاس من توانستند بعدها وارد بهترین دانشگاه های دنیا شوند. ما برای معلمان خود احترام و محبت بسیار قائل بودیم، ولی این موضوع مانع از آن نبود که وقتی یکی از آنها که زبان فرانسه را به خوبی ما نمی دانست و در صحبت خود اشتباهی می کرد از خنده ریسه نرویم. مدرسه رازی مختلط بود و نام نویسی من در این مدرسه نشانی بود از روشنبینی مادرم. برای من که در مدرسه ژاندارک با پسران مدرسه سن لویی به گردش‌های جمعی رفته بودم، مختلط بودن مدرسه رازی تعجب‌آور نبود. من به رفت و آمد با پسران همسال خود عادت داشتم. چون در آنجا نیز نهارخوری وجود نداشت، ما همچنان قابلمه به مدرسه می بردیم و زمان نهار خوردن فرصتی بود برای بحث و خنده. به خصوص از صرف نهار با دو دوست دخترم در سایه چنار قدیمی مدرسه لذت می بردم. همگی احساس خوشبختی می کردیم و با آینده مطمئن و امیدوار بودیم. در آن دوران داشتن دوست پسر غیر قابل تصور بود. اگر هم توجهی به یک پسر داشتیم، هرگز جرأت ابراز آن را به نزدیکترین دوست خود و حتی به خود آن پسر نداشتیم. من نیز مانند بقیه شاگردان مدرسه زندگی پر جنب و جوشی داشتم. ما نخستین مهمانی ها را در منزل های من ترتیب می دادیم و من نیز مانند همه جوانان تهرانی علاقه خاصی به الویس پریسلی داشتم و حتی یک بار به خاطر دیدن فیلم او در کلاس حاضر نشدم. ما با شعف بسیار سینما را کشف کردیم و دست جمعی با شوق به دیدن فیلم ها می رفتیم. ورود به سینما کاری بود بسیار مشکل، چرا که ما ایرانیان هنوز به فواید صف بستن و نوبت گرفتن عادت نکرده بودیم. بیشتر فیلم ها به زبان فارسی برگردانده نمی شد و برای جبران آن نوشته هایی در میان تصاویر به روی پرده سینما می آمد. ما از جیمز دین، گریگوری پک، الیزابت تایلور، مونتگومری، کلیفت و چند هنرپیشه دیگر خوشمان می آمد. در زمینه موسیقی طبعا موسیقی آمریکایی مورد توجه ما بود. من موسیقی ایرانی و آوازهای محلی را نیز دوست داشتم، اما موسیقی سنتی برایم غم‌انگیز بود و بالاخره از موسیقی کلاسیک و اپرا لذت می بردم و به یاد دارم روزی را که همراه رضا در بساط یک دستفروش کنار خیابان یک صفحه 78 دور از خواننده ایتالیایی انریکو کراوزو یافتیم. در سبک‌های دیگر موسیقی تینو روسی، ژاکلین فرانسوا و نیز عبدالعلی وزیری و قمرالملوک وزیری احساسات مرا برمی‌انگیختند، چرا که با گوش کردن به آنها پدرم در حال گذاشتن صفحه به روی گرامافون کهنه در نظرم مجسم می‌شد. مادرم که میان تربیتی سنتی و گشایش ذهن من به روی دنیا در تردید بود، بر من سخت نمی‌گرفت و گهگاه اجازه می‌داد تا نیمه شب در خارج از خانه بمانم، اما همواره ترتیبی می‌داد که والدین یکی از دوستانم مرا به خانه برسانند و اگر تأخیری پیش می‌آمد او را با نگرانی جلوی در منزل می‌یافتم. بیچاره مادرم اگر می‌دانست دخترش تا چه حد پایبند اخلاق است، با آرامش خیال و بدون دغدغه خاطر به خواب رفته بود. اما او دائما از اینکه مبادا من از راه راست منحرف شوم واهمه داشت و هر عمل تازه‌ای که از من سر می‌زد و نشانی از آزادی داشت او را سخت نگران می‌کرد. به یاد دارم که به مناسبت یکی از جشنها دوستی مشغول آرایش خود بود و ماتیک او دست به دست می گشت. من در حال تماشای خود در آینه بودم که مادرم برای یادآوری ساعت بازگشت به خانه سراسیمه وارد شد و با دیدن من صورتش برافروخت و شگفت زده از این که من چگونه می توانستم یک چنین عملی انجام دهم. آیا نمی دانستم که فقط زنان شوهردار می توانند ماتیک بزنند؟ داییم هرگز در این ماجراها شرکت نمی کرد. در عوض انتخاب رشته تحصیلی من پس از پایان دبیرستان ذهن او و مادرم را مشغول کرده بود. من نخست تصمیم داشتم در رشته علوم طبیعی وارد شوم. ما در این باره صحبت کرده بودیم و این خود من بودم که از این کار منصرف شدم، زیرا با علاقه‌ای که به گشت و گذار داشتم تحمل گذراندن یک عمر را در مقابل میکروسکوپ نداشتم. بنابراین گرایشم به رشته معماری دوباره به ذهنم بازگشت. به نظر من پیشه فوق‌العاده‌ای بود که در آن اندیشه فردی با امر رهبری انسانها و همینطور هنر با زندگی پیوند داشت و من از کار ساختمانی در فضای باز لذت می بردم. از کودکی شاهد کار معماری داییم بودم که گاه بر روی میز طراحی و گاه در محل ساختمان به کار مشغول بود و شب هنگام با چهره سوخته از باد و آفتاب اما خوشبخت و راضی به خانه باز می گشت. از سوی دیگر در ایرانی که رو به توسعه می رفت فقط یک زن معمار برای کارهای ساختمانی آینده وجود داشت. منظور نکتار پاپازیان آندریوف. چه پیشه دیگری می توانست این فرصت را به من بدهد که نقش زنانه خود را با سازندگی کشورم توأم نمایم؟